أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. طیبین و طاهرین و هدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قرية. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیات نورانی سوره اسراء رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه گفتار پیشین، آیه 15 هم به انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود که موضوع گفتار امشب است. در مطالب دیشب و پایان عرائض کار به آنجا رسید که خداوند سبحان آدمیان رو به این نکته و حقیقت بزرگ آشنا و آگاه نمود که بدانید مجموعه اعمال شماست که اون حقیقت وجودی شما رو در دنیا و در عالم باقی سامان میدهد و مهیا میکند. انسان تنیده و بافته اعمال خیش است. این رفتارها و کردارهای ماست که اون شاکله و حقیقت وجودی ما رو تشکیل میدهد. مجموعه اعمالی که خود عمل، نفس عمل و بازتاب و آثار اون رو در بر میگیرد، که تمام اینها همان گونه که دیشب گفتیم یه حقیقتی است که در قرآن از اون تعبیر به صحیفه نفس، کتاب عمل و تعابیری این چنینی می شود که خداوند سبحان در آیات دیشب هم بازگو شد، اشاره فرمود این کتاب هنگامی که گشوده می شود صفحات اون صفحات عمر شما نیست، بسیار گسترده تر است، به دلیل این که دیگه کاملا منشور است، گشاده شده است، مبسوط و تمام اعمال آثار شما در اون دیده می شود و مشاهده می شود که دیشب بازگو کردیم. بعد از اتمام بحث دیشب من دیدم که بعض از عزیزان یه تشویش ذهنی در خاطر بارکشون بود که هم دیشب هم طی امروز هم همین الان در حال ورود سوالی رو مشترکاً بعض از دوستان مطرح می‌کردن که حائز تأمل و جدی است و اون این بود که ناکرده گناه در جهان کیست بگو، بالاخره ما خطاها و اشتباهاتی رو در زندگی انجام دادیم اما به فضل الهی متنبه و متوجه شدیم و از آن بازگشتیم و رجوع الی الله کردیم و توبه به سوی خداوند و بازگشت به حضرت او، تکلیف این چه می‌شود؟ این اعمال منشوری که دیشب گفتیم، این طاقه‌ای که باز می شود و این صدیاردی که گشوده می شود از اعمال ما، آیا با توبه باز مجدد برچیده می شود؟ آیا این مجدد لفیف می شه این منشور یا نه؟ در یه جمله پاسخ عزیزان رو دادم، الان هم که ممکن است در ذهن بعض از عزیزان باقی باشد این مطلب، اشاره میکنم که قصه همانیست که میدانید اون چه بین ما و خداست هنگامی که ما بازگشتیم ان عدتم عدناست، خداوند باز میگردد. اگر ما بین خودمون و خدای سبحان رو التیام دادیم و سامان دادیم، بدانید مطلب تمام است. آثار و بقایای عمل رو هم خداوند سبحان میپوشاند و برمیدارد و جمع میکند. اما اون چه بین ما و مردمان و انسان هاست، همانی که از او گاه تعبیر به حق الناس می کنید، اون چه بین ما و مردمان است خیر، این باقی می ماند. خداوند در این به تعبیر ما تصرفی نمی کند، نفوذی نمی کند، واگذار میکند خود انسان ها رو به خود انسان ها که بتوانند جوابگوی یکدیگر در عالم حساب و کتاب الهی باشند. پس اون چه بین ما و خداوند است در محدوده اوست، هیچ جای نگرانی نیست. اگر بازگشتی باشد تمام اون منشور بر میگردد و ملفوف میشود، برداشته میشود از میان. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تعبیر الهی یغفر الذنوب جمیعا است. اگر جمیع است دیگه تمام قضایا از میان میرود. اما اون چه در رابطه با مردم است، این رو باید چاره‌ای بکنیم، این رو باید فکری بکنیم که اتفاقا اون چه در ارتباط با خداست، خداوند عفو و اغماض و بخشش کریمانه دارد، اما مردم زودگذر نیستند. ما آدمیان به سختی از یکدیگر گذر میکنیم و رها میکنیم هم رو، و کمتر پیش میآید که به ظرافت ها و دقت ها دیگه اون تأمل رو نکنیم. پس پاسخ مطلب روشن است که این چنین است. حالا بعد از اتمام این بحث یه چند نکته ظریف رو قرآن اشاره می کند و باز یه مطالب اصولی و زیربنایی به دنبال این بحث مطرح خواهد شد. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، حجت تمام، راه روشن، کتاب هدایت معرفی شد، نتیجه کار آدمیان هم تذکر داده شد، تمام این علائم و نشانه ها رو در مسیر حضرت باری تعالی نصب کرد. حال من اهتدا، هر کسی که اهتدا می کند همان این اهتدا از آن نفس خود او خواهد بود. کلمه اهتدا به معنای قبول هدایت است، پذیرش هدایت است. هر آن کسی که می پذیرد به جان هدایت و رهنمایی الهی را، بداند این هدایت از آن خود اوست. سودی که حاصل می شود خود او می برد نه دیگران. و من زله، کسی که راه رو رها می کند و به سوی دیگر می رود، اون هم بداند. فانما یزل علیها، این خود اوست که تاوان این پای غلط نهادن رو بر می دارد مسلم. خب این یه جمله روشنی است که بارها قرآن گفته است، اما سر این تکرار و این تذکر چیست؟ این است دوستان عزیز که ما گاه گمان میکنیم اگر در وادی خیر قرار گرفتیم طبعا یه مطالباتی پیدا میکنیم به دنبال اون. بسیار ساده عرض میکنم با زبان عمومی جامعه خودمون، افرادی که خیلی در مسیر خدمتشون صادقانه عمل میکنن، یه کارمند موفق و صادق، یه معلم درستکار، یه بازاری و تاجری که به صداقت و صدق و امانت عمل میکند، گاهی در ذهن ما چنین خلجان میکند، منی که چنین به درستی عمل میکنم پس بنابراین جایگاه من خیلی فرق میکند با دیگران، منی که به این شیوه رفتار میکنم پس من یه حقوقی را، یه مطالباتی را از دیگران و از جامعه دارم. یعنی ما گمان میکنیم که اگر درست عمل کنیم طلبگاریم، یه چنین حالتی برای ما دست میدهد. و حال اینکه اگر به دقت نگاه کنید، نه، درستی، راستی، به صحت و وظیفه عمل کردن یه امر معمول است، خلاف این حاجت به تأمل است. یعنی اگر یه انسانی راست میگوید این طبق وظیفه معمول خودش عمل کرده است. یه انسانی اگر به دقت و صحت عمل میکند این کار فوق‌العاده‌ای نکرده است. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر آن چه عمل کرده است از آن خود اوست، یه وظیفه شخصی خودش رو عمل کرده است، یه سودی میبرد که تمام اون مربوط و منحصر به خود اوست، کسی رو به این مدخلیتی نیست. اما متاسفانه شیوه رفتارها و کردارها در سطح عمومی اجتماع بشری گاه اونچنان میشود که انسانهای راستگو گمان میکنن که اینا یه سطحی برتر از دیگرانند. اونها که به امانت عمل میکنن میپندارن که فراتر از بقیه در جامعه حقوق و حدودی دارن، با حال اینکه قرآن این رو تذکر میدهد. گاهی میبینید در یه سطوحی حتی فراتر از این قرآن پرده بر میدارد که یا رسول الله جماعتی منت مینهند بر تو از این که ایمان آوردن، یا منون علیکه، منت مینهند که اسلام آوردن. بگو ولکن الله، قصه این است که خدا باید بر شما منت نهد که شما را به راه سعادت و هدایت رهنمون کرده. شما به کی منت میگذارید؟ شما چه کسی رو مطالبه میکنید و مدیون میگمارید؟ پیغمبر مدیون شماست یا شما دین به رسول خدا دارید که تمام وجود خیش رو لحظه لحظه هستی خودش رو وقف شما کرده است؟ شما بدهکار اون هستید یا او طلبکار شماست؟ این توهم رو با این بیان خداوند می‌زداید که من اهتداف انما یهتدی لنفسه. اگر هر کسی هر خدمتی و هر عملی و هر صلاح و صدادی رو عرضه می کند، تمام سود اون عائد وجود خیش است و هیچ نمی تواند تمنا و توقعی از دیگران داشته باشد. عکس اون باز به شکل دیگری در بین ما دیده میشه. نوعا انسان هایی که اینها به زشتی ناسواب و غلط عمل می کنند، با کذب و خیانت و تزویر و دروغ و نیرنگ وارد میدان میشن، گاهی در خلوت خودشون یه تصویر شیطانی دارند، یه گمان باطل در ذهنشون نقش میبندد و به بیان کوچه بازاری امروز خودمون، گاه اینها گمان میکنن که مردمان رو درست کردند، گاه گمان میکنن که جماعت رو ساختند. اینها یه چنین تصوری گاه براشون میاد، عجب انسان ساده بود، خیلی خوب ما کارمون رو انجام دادیم. و من زلف انما یزل و علیها، اشتباه محض است. اون کسانی که دروغ به دیگران میگوین به خود دروغ میگوین نه به دیگران. اون کسانی که خیانت به انسانها میکنن به خودشون خیانت کردن نه به دیگران. صریحا خداوند سبحان بازگو میکند مطلب رو و این یه حق مبین است عزیزان. اما باور این مهمه که ما به این حقیقت برسیم که اگر برنمد چوبی اگر آن مرد زد، برنمد کی زد؟ برای گرد زد. اگر هر کاری ما انجام میدیم دقیقا اون چه خداوند سبحان بازگو میکند مستقیم و اولا و به ذات این کار به خود ما باز میگردد، سود اون رو میبریم و زیان اون رو متاسفانه تاوان اون رو پرداخت خواهیم کرد. پس این یه اصلیست که بعد از این عمل اومد ما راه را نشان دادیم. اگر آمدید خیلی شما رو غرور نگیرد. خب این بحثیست، همونطور که در مثال به اون شیوه گفتم، اگر به تشبیه و تعبیر قرآنی بگیم، همیشه دو تا آفت ما رو ممکنه به هر حال از به خدمتون تکان بدهد که یکیش غرور است. اون کسانی که موفق شدند و یه پیروزی ها و کامیابی های در زندگی پیدا کردن به یه جایی برسه ممکنه اینها رو غرور بگیرد. اونهایی که در جاده هدایت دارن میرن یه نگاهی به دیگران میکنن، انسانهای دیگر رو میبینن، عجب افرادی در جامعه پیدا میشوند، عجب دروغگوهایی پیدا میشوند، عجب مال مردم خورهایی پیدا میشوند. ما که الحمدلله مال دیگران نخوردیم، ما که چنین نکردیم، ما که چنان نکردیم، کم کم این فکرها دوستان عزیز در جان انسان یه غروری رو ایجاد میکنن. بعد میپندارد که تافتهی جدا بافته است. بعد گمان میکند که از سطح جامعه فراتر و برتر است. گاهی شنیده میشه بعضیا به مردم میگن عوام کل انعام، میگویند عوام کل انعام چنین مردم فلان. اینها متاسفانه یک غرورهایی است که تو وجود انسان عارض میشه و وارد میشه و اینها رو قرآن با این تذکرات هشدار میدهد، بدانید این چنین است. اگر هدایتی دارید منت این رو بر مردم نگذارید، سودش از آن شماست، چرا دیگران رو بده کار خودتون میکنید؟ و اگر زیانیست باز بدانید که تاوان اون رو خودتون میدهید نه دیگر. این یه بحث. به دنبال اون فرمود ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. اگر خاطر دوستان عزیز باشد، نه در بحث دیشب بلکه یه شب قبل از اون، من اشاره کردم دو اصل ما داریم. یکی اصل احسان است، این همینه که بازگو کردیم. یه اصل دوم و قاعده دوم داریم که این قاعده مسئولیته. این دو در کنار هم خیلی زیبا میشه که انسان قاعده احسان رو بداند با همین بیانی که گفته شد که خوبی ها نکویی ها بازگشت اون به سوی خود آدمیان است و همچنین زشتی ها. قاعده مسئولیت این بود که عملی که شما انجام میدید، این چه خیر اون چه شر اون، پاسخگوی اون شما خواهید بود. مسئولیت عمل هیچ کسی رو دیگری نمیتواند پاسخ بدهد و این هم نکته مهمی است. این آفتی است که در جان ما انسان ها همیشه در خطای خودمون، همیشه اگر پا رو جایی کج نهادیم و به اشتباه رفتیم، خسارت و خسرانی دیدیم، اول چیزی که در ذهن ما میاد دنبال اینی که کسی پیدا کنیم که این بار رو به دوش او بیافکنیم. به خاطر دارم یه شبی بود، شاید مثلا این عرض به خدمتون، یکی دو سه سال قبل نیمه شب ساعت یک شب تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم، دیدم یه دختر خانومیست، یه خانومیست عرض به خدمتون، بازگو میکند به شدت به تندی فلانی. گفتم بله، متهمی هستیم مثل اینکه دستگیر شدیم بالاخره. بله بفرمایید، من 50 خرس فلان اینجا کف دست منه، میخواهم آفتاب فردا رو نبینم، خودکشی کنم. این تصمیم جدی رو گرفتم. یک مرتبه نمیدونم به چه دلیلی
اسم تو شماره تو به ذهن من آمد، خواستم تلفنی به تو بزنم اینم بگم به تو و بعد بالاخره حجت رو تمام کنم و این قرص ها رو بخورم و کار رو تمام. این همین مطرح. خب دیگه دیدیم که اینجا بس اورژانسیست دیگه، این حالت امرجنسیست و گفتیم بسیار خوب نشستیم. 45 دقیقه 50 دقیقه طول کشید، تلفن گذاشته شد و قرار شد اگر اون قرص ها مصرف نشد فردا شب ساعت 6:30 با ما تماس گرفته بشه. رأس ساعت 6:30 دیدم که تلفن زنگ زد فردا شب و کار به انجام کشید و اون کسی که تلفن رو زد خب الحمدلله بعد دیدیم که بعد از مدتی هم فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی مشهد شد اون خانم و توفیق هم در کار خودش پیدا کرد و در ازدواج و مسائل دیگر. اما تمام 50 دقیقه اون شب مجرم شناسی و متهم شناسی و توجیه این بود که تمام بدبختی های ما به گردن کی افتاده است. من یه مقصر میشناسم، اونم خداست که تمام بدبختی های من تقصیر خداوند است. خدا با من چنین کرده است، خدا با من آنچنان کرده است، من دیگه تصمیم گرفتم که این پرونده زندگی رو ببندم. ببینید عزیزان، ما خیلی اوقات ناکامی ها، عدم توفیق های خودمون رو، کاستی ها و سستی های خودمون رو در پی آنیم که یه مقصر براش پیدا کنیم. گاه مقصر پدر ما میشه، گاه مادر ما میشه، گاه محیط اجتماعی ما میشود، گاه فرهنگ غلط ما میشه، گاه دیگه زورمون اگر به دیگران نرسد نعوذ بالله به خدا میرسد، میگیم خداوند چنین و چنان کرده است. این یه نکته شیطانی است به تعبیر قرآن عرض میکنم. این همان است که قرآن سبولت میگه، تسویل میگه و عبارات عجیبی داریم در قرآن. قبل از آن که ما در پی آن باشیم که متهم و مجرم بیرونی و مقصر بیرونی پیدا کنیم، ابتداعا باید سهممون رو با خودمون بررسی کنیم و تصفیه کنیم، ببینیم خودمون چه حدودی، چه تقصیری، چه مقداری، خودمون چه کردیم، این رو بررسی کنیم ابتداعا. قرآن منطقی چنینی تعلیم میدهد که مسئولیت اعمال انسانها بر دوش خود اینهاست. فرمود ولا تزر و وازرتون وزر آخرا، هیچ کس بار دیگری رو بر دوش نمیشه کشد. کلمه وزر و زر به معنای پناهگاه است، اما وزر به معنای ثقل و سنگینی است. به همین خاطر میبینید در اصطلاحات وزیر رو وزیر میگویند، چون ثقل و بار و حکومت رو به دوش میکشد و مسئولیت رو برمیدارد. در قرآن به گناه وزر گفته میشود. کلمه وزر به معنای سنگینی است. به گناه و عصیان و نافرمانی خداوند وزر گفته میشه، چون نافرمانی چیزی است که دوش آدمی رو سنگین میکنه. انسان زیر بار گناه شانه خم میکند، کمر میشکند زیر بار عصیان خداوند، لذا به این وزر گفته میشود، به گناه وزر نامیده میشود. فرمود هیچ کس بار مسئولیت اشتباه و خطا دیگران رو در نزد خداوند به دوش نمی کشد. هر کسی مسئولیت عمل خیش رو دارد، به مقدار توانایی ها مسئولیت ها هم تعریف می شود. پس دیگران رو مقصر نکنید. اگر خطا و اشتباهی از خود شما سر می زند در خودتون بجویید، خیش را در خیش پیدا کن. کمال این است و بس. صلوات اینا بفرمید. اصل دوم ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، اصل مسئولیت پذیری، مسئولیت اعمال خودمون رو قبول کنیم، پای اون بایستیم و بدانیم که دیگران بار اون به دوش نمی کشن. اگر این چنین است حساسیت میاد، اگر این چنین است جدیت برای انسان حاصل میشه. بدونیم که این بار رو ما بر دوش می کشیم، نه دیگران شریکی در این باب نداریم. البته اینجا گاه میبینید یه قدر این قاعده گسترده تر میشه، یعنی اون مقدار عملی که بر دوش ما میآید که بار ما رو تشکیل میدهد، وزر ما رو تشکیل میده، گاه نفس عملی که از خود ما صادر میشه نیست. یعنی در مواردی میبینید صریحا در کلام الهی داریم، در روایت معصومین علیهم السلام داریم، عملی از دیگری صادر میشود اما وزر اون رو من پس میدم. آیا این منافات با این آیه شریفه دارد؟ قرآن میگوید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، اما مواردی است، من سن سنتا سیئه فعلیه وزر من عمل بها الى یوم القیامه. اگر کسی بنیاد شومی رو می نهد، سنت زشتی رو بنا می کند، به دیگران تعلیم غلطی می دهد، تا فردای فرداها هر کسی که به این سنت و رویه شوم عمل کند، اون بانی نخستین و اولیه زیر بار این دین می ماند. کما اون که من سن سنت سنه فلهو مثل من عمل بها الى یوم القیامه. اگر کسی یه فکر خوبی رو، یه بنیاد خیری رو، یه اصل نیکی رو، اصل نیکی رو تعلیم میدهد به دیگران، تا زمانی که به اون عمل میشد این در ثواب اون شریک و مشارک است. ببینید این عمل دیگران نیست، عمل خود ماست. این هم جزء همین اصل مسئولیته، یعنی اونی که ما به دیگران تعلیم دادیم ولو دیگران عمل میکنن، اما از ماست که بر ماست، شرون یا خیرون. پس دوم، ولا تزر وازرتون وزر اخرى. سوم، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول. این همه یه آیه است، در یه آیه خداوند دارد این اصول رو مطرح میکنه. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما عذاب نمی کنیم هیچ جماعت و امتی را، هیچ گروهی را، هیچ کسی را، حتی نبعث رسولا، مگر اون که فرستاده باشیم رسولمون رو، حجت بر اینها تمام شده باشد و آنگاه عذاب کنیم. اینم دیگه باز تکمیل کننده دو سه بحث قبلیست، به این معنا که میدونید اینو عزیزانی که با حقوق سر و کار دارن گاهی این مسئله رو میشنون، میگن اینجا اصل براءت باید جاری کرد، اینجا این چنین است. در علم اصول فقه قاعده ای رو دارن، اصلی دارن فقیهان که سنگ دست این هاست، اونم اصل براءت است. اصل براءت اینه که زیربنای اون رو چنین تشکیل میدهد که میگوین قبح عقاب بلا بیان. اگر بنا باشد که خداوند سبحان یه مطلبی رو، یه اصلی رو، یه وظیفه‌ای رو بر دوش مسلمانان بگذارد اما نگفته باشه، بعد به خاطر این کاری که انجام ندادن بخواد اینها رو چوب بزنن، بخواد اینها رو عقاب کنه، باید مقابل خدا ایستاد و بگوییم خدایا اگر میخواستی این کار رو به عنوان وظیفه برای ما تعریف کنی، یقینا باید به ما میرساندی. قبیح هست تو ما رو عقاب کنی به خاطر کاری که ما نگفتی و پیامی که ما نرساندی. اگر پیام تو به ما رسید و ما تخلف کردیم، بسم الله، این سر ما به تقدیر تو. اما اگر تو سخنت به ما نرساندی و اتمام و حجت به ما نکردی، ما ذمه بری داریم. اینجا اصل براءت جاری میشه، ما مشکلی نداریم، ما آسوده خاطریم. مدرکی که فقها مطرح میکنن، یکی از مدارکشون همین آیه شریف است، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. تا خداوند حجت رو بر جماعت تمام نکند، عقوبتشون نمیکند. تا کسی تکلیفش رو در قبال خداوند سبحان نداند، مستوجب عقوبت الهی نیست. البته این رسولی که در اینجا مطرح می شود، نه فرستادگان وحی، نه انبیاء الهی صرفا، اون حجت خداوند است. حال این رسول گاه رسول درونی است، عقل است، گاه رسول بیرونی است، انبیاء الهی هستند و حجت های دیگر خداوند. پس بنابراین در مجموع این شد که انسان ها اگر به هدایت آمدید از آن خود شماست، اگر در مسیر زلالت رفتید تاوان آن پس می دهید، مسئولیت اعمالتون هم قبول کنید. البته بدانید تقدم رحمت خداوند بر غضب او اقتضا می کند که تا زمانی که حجت بر شما تمام نشده باشد، عقوبتی از ناحیه حضرت باری تعالی ندارید. هر کدام از اینها محل خیلی از مطالب و موضوعات دیگه است که من سریع عرض کردم و رد شدم خدمت عزیزان. خب حالا با توجه به این مطالبی که مطرح شد، یک قدری از عواقب کار رو، یک گوشه هایی از نکاتی رو قرآن مطرح می کند که در دیدگاه و جهان بینی ما خیلی مؤثر و سازنده است. فرمود و ازا اردنا ان نهلك قريتن امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. این از آیاتی است که یه حالت نگاه اجتماعی رو، یعنی یه آسیب شناسی اجتماعی رو خداوند سبحان در این آیه مطرح میکنند که کمی به تفصیل عرض میکنم محضر و بارک دوستان. فرمود ازا اردنا، و ازا اردنا هنگامی که ما اراده میکنیم، اراده ما تعلق میگیرد با آن که انهلک قریتن، این که جماعتی را، قریه ای را، تمدنی را، شهری را، یک گروهی را نابود کنیم و از میان برداریم. ازا اردنا انهلک قریتن امرنا مترفی را، فرمان میدهیم به اونها، خواسته هایی را به اونها منتقل میکنیم، عوامری را به مترفین اون جامعه بازگو میکنیم، بعد اینها فسق از فرمان الهی می‌ورزند، مستوجب عقوبت حق می‌شوند. این عرض کردم آیه یه قدری توضیحاتی داره، هم کلی آیه هم واژگانش، انشاءالله روشن می‌کنم منظرم بارک دوستان به استعانت از خداوند متعال. فرمان فرمود هنگامی که اراده الهی تعلق میگیرد به هلاکت قریه. قریه میدانید از ماده قری به معنای تجمع و اجتماع است. هنگامی که یک گروهی در یک جا جمع میشوند به اونها قریه میگویند، به اون مکان هم قریه میگویند. یعنی قریه هم نام مکان است هم نام مکانی ها، اون کسانی که در این مکان جمع شدند. کمون که قرن هم همین معنا رو دارد. کلمه قرون که در همین آیه امشب خواهیم داشت گاهی به معنای زمان است، گاه به معنای زمانی ها. اون کسانی که در یه زمان زندگی میکنند اینا میشن قرون. اون زمانی که در اون زندگی میکنند میشه قرن. هم به زمان گفته میشود و هم به اون کسانی که در یه زمان زندگی میکنند. پس اینجا قریه هر دو معنا رو دارد، یعنی هم معنای به اصطلاح یه سرزمینی را و هم ساکنان اون سرزمین رو. خب خداوند کی چنین اراده‌ای دارد؟ کی اراده خداوند به هلاک تعلق میگیرد؟ حضرت باری تعالی در این آیه اون فروپاشی یک جامعه رو تعریف میکند و به نمایش میگذارد. کی یه جامعه‌ای فرو میپاشد؟ یه خانواده‌ای متلاشی میشود، یه خانواده اجتماع فرو میریزد و تار و پود اون از بین میرود. فرمود هنگامی که چنین حالتی دست میدهد تابع اینه، یعنی یه شرایط این چنینی پیش میآید، اونگاه اراده خداوند تعلق بر هلاک اینها میگیرد. چه شرایطی؟ این امرنا مترفیها، هنگامی که خداوند سبحان امر میکند به یه جامعه. استحضار دارید کلمه امر فرمان راندن الهی است، اما دو تا امر داریم در مورد خدا. خدای سبحان گاه امر میکند هیچ برو برگردی هم ندارد و تخلفی هم ندارد، یعنی اینکه انما امره اذا اراد شیئا ان نقول له کن فیکون. هنگامی که امر میکند باش میباشد، هیچ تخلفی هم ندارد، برو برگرد هم ندارد. امر الهی به دنبالش اجابت میاد، به دنبالش تحقق میاد. این یک امره، این امری است که تمام پهنه خلقت رو فرا گرفته است. اما گاه یه اوامری دارد حضرت باری تعالی، قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم. بگو یا رسول الله، خدای من امر کرده از شما را به قسط و عدل دو سویه و طرفینی، اون عدلی که تمام آحاد جامعه منتفع و بهرمند از این عدالت باشد. چقدر عمل میشه این امر؟ آیا به این امر عمل میکنند؟ چه مقدار از جوامع بشری و انسانها به این امر تن میدهند؟ خدا امر کرده است اما این امر بر روی زمین میماند در خیلی از موارد. پس خدا دو امر داره، گاه امر میکند هیچ تخلف و برو برگرد ندارد، اما گاهی امر میکند حضرت باری تعالی اما این امر عمل نمیشه. چرا؟ چون اختیار در این امر داده است. یعنی انسانها میتوانند تخلف کنند، عمل میکنند یا عمل نمیکنند. این از این نوع دوم است. خداوند اوامر و نواهی خودش رو میفرستد برای جامعه، به این قریه ای که بالاخره یه چنین حالتی رو دارن. اوامر الهی میآید، خواسته های خداوند به مردم منتقل میشه، گفته میشود. اما فرمود ففسقوا فیها، خداوند به مترفین جامعه امر میکند، خواسته ها میاد اما اینها خواسته های الهی رو زیر پا میگذارند، فسق میورزند، خارج میشن از فرمان خداوند. اونگاه فحق علیه القول. بعد از اینکه اوامر آمد، آیه قبلی چی بود؟ تا زمانی که ما حجت را بر گروهی تمام نکنیم مستوجب قهر الهی نمیشوند. علت این که جامعه اسیر قهر خداوند باشد اینه که تخلف از فرمان الهی، یعنی سنت‌های خدا را زیر پا نهادند، یعنی اون قوانینی که در وجود و در زندگی حضرت حق تنظیم و تدوین برای انسان‌ها تحت عنوان شریعت کرده است اینها رو نادیده گرفتن. نتیجه نادیده گرفتن این قوانین و اصول الهی میشه چی؟ میشه هلاکت و نابودی. انسان‌ها مستوجب عقوبت اعمال و رفتار خودشون میشن. حالا خداوند سبحان در بیان این مطلب دو سه نکته اساسی رو مطرح میکنند. من هنوز در حد واژه‌ها هستم، به حقیقت بحث نرسیدم. فرمود ما امر میکنیم اما این امر استقبالی نمیشود. اگر دیدید در یه جامعه اوامر الهی بر زمین نهاده شد اما توسط چه کسی بیشتر این اوامر بر زمین نهاده میشود و عمل نمیشه؟ یعنی خداوند سبحان امر می کند، فرمان می دهد، خواسته هاشو مطرح می کند، به گوش انسان ها می رساند. اما یک گروهی هستند که وقتی یه جامعه می پاشد، اینها علمدارند، اینها جلودارند در فروپاشی اون جامعه. قرآن از این گروه متاسفانه تعبیر به مطرفین می کند. مطرفین رو در سوره مبارکه واقعه خدمت عزیزان گفتم، الان تکرار میکنم به مقدار کمی که بحث امشب رو منظم کنیم. اشاره کردیم طرفه یعنی توسع در نعمت، مطرف یعنی کسی که فرو میرود در نعمتهای دنیا. عزیزان وقتی انسان فرو میره در یه شیعی، دیگه پیرامون خودش رو نمیبیند، همون رو میبیند. این رو به اصطلاح طرفه میگن، فرو رفتن در نعمتهای دنیا، دلمشغولی 100% به این نعمتها، دوم تکیه بر این نعمتها. یعنی این که انسان دیگه تکیه او تمام مواهب دنیا میشه، هر آنچه دنیا صدق میکند تمام اینها تکیگاه انسان میشود. گروه این چنینی رو قرآن مطرف میگه، این کسانی که تمام هم مهمت اونها کامجویی و لذت بریست، در دنیا هیچ انگیزه ماورای اون ندارن و تمام تکیه خودشون رو هم دنیا قرار دادن، اینا میشن مطرف. اگر بنا باشد جامعه فرو بپاشد و از میان ببرد، مثل این که متاسفانه جلوداران انحطاط اجتماعی در قرآن مطرفین و سرمایه‌دارانند، قرآن صریحا بازگو میکند. کسانی که به اعتراف رسیدند، اینان که خط به جامعه میدهند، اینا گروه اولی هستند که ففسقو، اینها اوامر خدا را زیر پا مینهند، اینها خارج میشند از فرمان خداوند. فسق به معنای خروج از فرمان الهی است. اینا از اوامر و خواسته های الهی خارج میشن و اونگاه جامعه منحط میشود، فرو میپاشد، اونگاه هلاک شامل این جماعت میشه. حالا این چه حقیقتی است قرآن مطرح میکند؟ یه کمی توضیح میخواد دوستان عزیز. ببینید، ما در زندگی حضرت باری تعالی یه فرصت هایی به آدمیان میدهد، این خیلی شگفت انگیز است، حتما شگفت انگیز است برای ما. حضرت باری تعالی نعمت‌های خودش رو متوجه انسان‌ها می‌کند، یه فرصت‌ها و امکانات و موقعیت‌هایی می‌دهد که تمام اینها می‌تواند پلکان ترقی باشد، تمام اینها می‌تواند عامل تقرب انسان به خدای سبحان باشد، عامل کمال فرد و جامعه باشد، عامل اون باشد که به هر حال یه رشد و تعالی رو شما ببینید. به عنوان مثال عرض می‌کنم، از بهترین فرصت‌هایی که آدمیان دارن جوانی است. جوانی بهترین شرایط برای انسان است، وقتی است که قوا و نیرو و توان در اوج است، اوج توانمندی و شادابی، ایام شباب، بهار عمر، اون تراوت و جوانی است. موقعیت و تمکن مالی، بنا و سرمایه داشتن یه سکوی پرتاب است برای انسان ها. امیرالمؤمنین میفهمد نعم المعین علی التقوا القنا، قنا میتواند بسیار کمککار انسان باشد در مسیر تقوا. خب بالاخره آقا، اینی که خدا در قرآن بارها مطرح میکنند نمدکم به اموال و بنین، مددتون میکنیم به اموال، هنگامی که مال در خدمت انسان است، از قدیم میگفتند دست خالی است، کندن مو معنا ندارد. وقتی انسان تمکن و قوه مالی دارد، در راه رسیدن به اهداف و خواسته ها و قدم برداشتن خیلی از کارها رو میتوند انجام بدهد که دیگران نمیتوانند انجام بدن. ثروت، غنا، تمکن یه فرصت برای آدمیان است در سعادت، در کامیابی و در توفیق و در کمال. جوانی موقعیت بسیار عالی است، ثروت یه جایگاه اینچنینی دارد، فراغ و فراغت. همیشه این نیست عزیزان که انسان یه فرصت‌های آزادی داشته باشد، همیشه دست نمیده برای گوینده و شنونده که بیاد بالاخره این شب، دو شب، امشب شب 16 هم است که ما در محضر قرآن نشستیم، میبینم چهره‌های نورانی عزیزانی که در 16 شب مقابل من نشستن و موجب تقویت دل شدن و کلام خدا رو ما بازگو کردیم. آیا ما همیشه این فراغ‌ها رو داریم؟ آیا مطمئنی دو سال دیگر، سه سال دیگر میتونیم اینطور بنشینیم 20 شب 30 شب با هم از کلام خدا بگوییم؟ آیا همیشه این فرصت ها برای ما هست؟ آیا زندگی دنیا و دردسرها و دغدغه هاش اجازه میده همیشه این شرایط را؟ یا نه، یه اوقاتی میاد یه اشتغال هایی، یه گرفتاری هایی، یه اوضاعی که نه آرامش میماند، نه آسایش میماند، نه سلامت و عافیت میماند، دیگه فرصت این کارها رو نداریم، این موقعیت و مسائل رو نداریم، مثل خیلی ها که ندارند. فراغت یه نعمتیست. فراغ اینه که انسان ها فراغ و فرصتی داشته باشن که به یه مسائل برسن. ببینید مثل اینها من میتونم خیلی چیزها برای شما بشمارم که اینا فرصت های زندگیست. اما میدونید چی میشه قضیه؟ ما آدمیان گاه به گونه ای عمل میکنیم که تمام این فرصت ها به اصطلاح امروزی تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به تهدید میشه برای ما. یعنی تمام اینا میشه تهدیدهایی که ما رو تهدید میکنن. یه شعری رو شاعر عرب گفته است که اتفاقا معطوف به همین سه نکته است که خدمت عزیزان بازگو شد. ان الشباب والفراق والجده مفسده للمرء ای مفسده. آنچنان ناشایست از این فرصت ها استفاده شده است که شاعر عرب را دل درد آمده است. آنچنان خلقش تنگ شده است که اینطور گفته است که جوانی، بیکاری، پولداری آفتی است که شر اون به کسی نمیتواند جواب بدهد. ان الشباب و الفراق و الجده مفسده للمرء ای مفسده. اینا فرصت های خوبی است. یعنی جوانی اوج شادابی است. اینه که نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی چه جوان مسلمان بشنوم، از جوان شاداب بشنوم، هیچ تعجبی نمی کنم. بشنوم کوهی رو کند از جوان، میگم استبادی ندارد، این توان این کار رو دارد. اوج قدرت، اون حالت ریان و شباب، اون حالت شادابی، اون حالت تراوت، بهترین موقعیت ها برای انسان است. اما خب آیا چقدر از ایام جوانی صحیح استفاده می شود؟ چقدر از این موقعیت بهره کافی رو میبریم؟ چقدر ظرفیتمون رو پر میکنیم در جوانی واقعا؟ و همینطور قنا، همینطور جاه، موقعیت، نمیدانم ثروت و و و بقیه مسائل. پس استحضار دارید قصه این است که خود موقعیت و ثروت یه جایگاه تعیین کننده دارد، اما علی التأسف این چنین است. از این فرصت تهدیدها نصیب جامعه می شود گاه. قرآن مطرح می کند اولین گروهی که در جامعه از فرامین الهی سرپیچی می کنند نوعاً فرو رفتگان در نعمتها و ثروتها و مکنتها هستند. اونهایی که دیگه یه جوری شده است که این نعمتها رو نمی تونند تحمل کنند، به گونه ای شده است که دیگه اینها تا مثل این که تا و توانه تحمل این لطف خداوند و این موقعیت مالی برای اینها دشوار است. اینها گروه اولی هستند که مستوجب فسق میشن. در جرم شناسی و سرمینولوژی بازگو میکنن که جرم دو سوی عمده دارد، یکی اقتصاد است، آن دیگری فرهنگ است. جرم خیزی بستگی که به این دو پدیده دارد، یه طرف اون اکونومیست اقتصاد است، یه طرف اون فرهنگ و کالچر است. این دو نکته است که دست در دست هم میدهد و پدیده های شوم رو، جرم رو در جامعه ایجاد میکند، یه سر آن و یه سر این. فقر افراطی عزیزان و غنای افراطی تحملش بسیار مشکل است، تحملش بسیار مشکل است. اینی که گاه در تاریخ تمدن اسلام داریم این رو، در حال روز مسلمانان داریم، بعض از دیگران مستشرقین تحلیل تاریخ ما کردن، متاسفانه حقم گفتند، متاسفانه حقم گفتند. وقتی بررسی کردن حال روز جامعه اسلامی رو که انگامی که مسلمان ها از بعض از موقعیت های مالی برخوردار نبودن، چه اتحادی، چه دلبستگی، چه پیوندی رو با یکدیگر داشتن، اما وقتی که غنایم ایرانیان به دست اونها رسید، وقتی موقعیت و ثروت‌های گروهی و جماعتی به توسعه ممالک اسلامی جمع شد و بیت المال اونچنانی به دست آمد، اونگاه جماعتی به سوی زراندوزی ها رفتن و اونگاه نزاع‌ها شروع شد، اختلافات درونی شروع شد. اونگاه 4 سال و 9 ماه خلافت علی ابن ابی طالب یا باید در جمل باشد یا در نهروان باشد یا در صفین باشد، همان که گستاو لوبون میگوید و درستم تحلیل میکند. واقعا قصه این است که متاسفانه این نکته رو قرآن هشدار میده و تذکر میدهد که اون مترفان، اون دنیا زدگان، اون زرزدگان چنین حالتی رو دارند. اینها گروهی هستند که گویا تحمل عطای الهی رو گاه نمی کنند. ففسقوا فیها عن امر ربها، از فرمان خداوند خارج میشن. حالا بعد چرا اینها رو قرآن در اینجا مطرح میکند به عنوان شاخص؟ چون تعیین کننده. چون الان شما در همین دنیایی که ما زندگی میکنیم، مگر عزیزان غیر از این است؟ مگر آن بنگاه های تبلیغاتی دنیا رو چه کسی هدایت میکنند؟ آیا غیر از این است که سرمایه داران دنیا در این کار میکنند؟ آیا غیر نظام سرمایه است که سیاست های دنیای امروز رو تعریف میکند برای ما؟ مگر غیر از این است؟ مگر نیستن اون چهره های اقتصادی پشت پرده دنیا که دارن سیاست ها رو تعیین میکنند، دارن سیاست های فرهنگی میگذارند، دستگاه های تبلیغاتی و بنیاد های این چینیشون داره کار میکنه، فرهنگ به جامعه میدند؟ اینها از درون میپاشند جوامع انسانی و تمدن های مختلف رو و دایه های گوناگون دارن. یه حقیقت بسیار سهمگین است که قرآن پرده از اون برمیدارد و بازگو میکند. پس این چنین شد، اگر جامعه ای به سوی تخلف از اوامر الهی بروند و مستوجب فسق باشند و مرتکب فسق، که نوعاً اینها از گروه هایی برمیخیزند چون اونها خط میدن به جامعه. اینه که امیرالمؤمنین در یه بیان بسیار جدی در نهج البلاغه فرمود یه گروه هایی هن که اینها تعیین کنندن در جامعه، صاحبان سرمایه در جامعه نقش دارن، نقش به سزا دارن، عالمان در جامعه نقش به سزا دارن، الگو میدن به مردم، حاکمان در جامعه نقش به سزا دارن، صنفان ازا سلحا سلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه. گروه هایی هستن که اینا اگر صالح باشن صلاحیتشون در جامعه تأثیرگذار است، اگر فاسد باشن فسادشون در جامعه تأثیر گذار است. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخزر خاک را خزرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناس علا دین الملوک، گفت الناس علا دین الملوک. عادت حاکمان در رعیت اثر می کند، تعیین کننده. زلت العالم زلت العالم، عالمی می لغزد عالمی می لغزد. نقش عالمان در جامعه، نقش زرداران در جامعه. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. قرآن بازگو میکند که قارون بیرون آمد، خرج علی قومه فی زینه، با تمام اون دنیاگرایی و تجمل پرستی اومد این فرهنگ رو تو جامعه بنی اسرائیل در مصر نشان بده. موفقم شد در کار خودش. مردم میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، این زندگی خوبه، این شیوه درسته، باید این کار رو عمل کرد. اما کار به اونجا کشید که فخصف نابهی و به داره الارز، او و سرمایه او نص صریح قرآن به زیر کشیده شد. بعد مردمانی که دیروز اون جمله رو میگفتن بر دستشون میزدن، انگشت ندامت به دندان میگزیدن. یک گروه هایی هم که اینها تعیین کنندن و متاسفانه خطاهای اینها برای جامعه سنگین و گران تمام میشود. پس از این آیه اینطور استفاده میکنیم، هنگامی که جامعه فرو میپاشد، نقش گروه هایی در فروپاشی اجتماعی بسیار مؤثر است، من جمله این گروه ها، من جمله این هایی که قرآن اینجا مطرح کرد. و وقتی جامعه متلاشی می شود که در اون فسق منتشر میشه، فرمود ففسقوا فیها، فسق در این جامعه رواج پیدا می کند، اونگاه فحق علیها، ثابت می شود بر ایشان عذاب الهی که بازتاب اعمال این گروه هست. فدمرناها تدمیرا، پرونده بسته می شود، اونگاه دیگه تومار بسته می شود و حلاک الهی امضا می گردد. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، این تکرار شده است در تاریخ، می توانید در گذشته ببینید قرآن می گوید و کم اهلکنا من القرون، ما زیاد بوده است، این کار شده در طول تاریخ جامعه بشری، منتها من بعد نوح، این مسئله بیشتر بعد از ماجرای حضرت نوح بوده است، یعنی در این 5000 سال حیات بشری در روی زمین، قبل از اون این ماجرا کم بوده است. چرا؟ چون قبل از جریان حضرت نوح زندگی های ساده‌ای بوده است، زندگی بشر زندگی بسیطی بوده، خیلی زندگی گسترده‌ای نبوده، طبقات اجتماعی طبقات محدودی بودن، اختلاف طبقاتی چندان مشاهده نمی شده است. اما بعد از حضرت نوح این تمدن ها رو پا میان، کما که تاریخ هم همین رو میگه. قرآن اگر این جمله رو میگه، شما اوج تمدن های شکل گرفته پر زرق و برق و رونقدار بشر رو از کجا میبینید؟ از بابلیان میبینید، از کلدانیان میبینید، آشوریان میبینید، فنیقی ها میبینید، یه چیزی میشه حدود 5000 6000 سال، همین که قرآن بازگو میکنه بعد از حضرت نوح. فرمود من بعد نوهن و کم اهلکنا من القرون من بعد نوهن و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، و خداوند آگاه است به خطای بندگان خیش و اشتباه اینها رو نقادی می کند. و ان ربک لبالمرصاد، و خدای سبحان کاملا نظاره بر اعمال انسان ها و بندگان خیش دارد. خب این گفته شد. حالا برای اینکه از این بحث قبلی نتیجه کلی رو قرآن به دست بدهد و به تعبیر ما اون جهانبینی و دیدگاه های ما رو تصحیح کند، تا اینها تصحیح نشد عزیزان چیزی درست نمیشه. تا نگاه ما به خودمون، نگاه خودمون به دنیا، نگاه ما به خدا، نگاه ما به فردا، تا ما این دیدگاه هامون تصحیح نشه خیلی چیزها در وجود ما شکل نمیگیرد و پا بر جا نمیشود. لذا یه بحث زیربنایی و مبنایی رو مطرح میکند. من کان یرید العاجلت عجلنا له فی ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. آدمیان نسبت به دنیا دو گونه می شوند. من کان یرید الدنیا، من کان یرید العاجله. عده از انسانها اراده عاجله می کنند. کلمه عاجله از ماده عجله میاد، همون عجله‌ای که برای شب می گفتیم. عجله یعنی چی؟ یعنی چیزی که زود تند سریع حرکت کن. به زندگی دنیا عاجله گفته می شوند، چون حیات نقد است، چون دم دست شماست. وقتی معامله می کنند میگن دو جور بی دارید، یا بی معجل یا بیع معجل، یا با عجل هست، عجل با همزه یعنی نسیه، یعنی مهلت دار، یعنی مدت دار، یا معجل با این یعنی نقد. معامله نقد رو میگن معجل. عاجله یعنی زندگی نقد، یعنی همین حیات دنیا. عاجله با همزه یعنی حیات آخرت، اونی که مهلت دارد، اونی که مدت دارد بعد میاد. من کان یرید العاجله، کسی که اراده میکند عاجله رو. ببینید کلمه یوریدو خیلی معنا دارد. شما میگید آقا مرید و مراد، فلان کس مرید فلانی است، اون مرادشه. کلمه مرید و مراد، وقتی انسان تمام وجودش رو معطوف به یه چیز میکند، تمام توجه رو منصرف به یک جا میکند، اون شی میشه مراد انسان. کسی که عاجله رو اراده میکند، اون کسی که دنیا رو اراده میکند، عجلنا له فیها، مشکلی نیست، مای خدا هم میدهیم به او دنیا را. آن کسی که در طلب دنیاست و دنیا رو میخواهد صرفا، مراد او فقط دنیاست، همین دنیا رو طلب میکند، چیزی ماورای اون هم نه تصور میکند نه طلب میکند. عجلنا له فیها ما نشاء، ما به او زود میدیم، ما معطلش نمی کنیم، دنیا رو به او خواهیم داد. البته این رو بدانید، فیها ما نشاء و من نرید، نه اینه که اگر کسی طالب دنیا باشد به 100% خواسته های خیش برسد، نه، یه اسبابیست، یه قواعدیست، یه قوانینیست که دیگه از دست شما بشر خارج است. گاه اون اسباب و مقدمات فراهم می شود در وجود و طبیعت، گاه نمیشه. اما قاعده اینه که خداوند سبحان سعی هیچ کسی رو نامشکور نمی گذارد عزیزان. اگر کافر باشد، اگر فاسق باشد، اگر فاجر باشد، در دنیا هیچ سعی بی نتیجه نمیماند. این قانون الهی است. گاهی سوال میشه از موفقیت بعضی ها، نمیدونم در میدان کارهای روحی حتی نه مادی، فلان مرتاض فلان کس. بدون این قاعده کلی اینه، هر کسی زحمت بکشه در دنیا سعیش میبینند. انا لا نزیع اجر من عمل، خداوند عمل هیچ کس رو به نتیجه بدون نتیجه نمیگذارد. اگر کسی دنیا رو میخواهد، خدا دنیا رو به او میدهد، میرسه به نتیجه. البته اینطور نیست که هر آنچه بخواهد به تمام آن برسد، نه، یه قواعدیست، یه ضوابطیست که دیگه این بالاتر از فهم ماست. در رسیدن به خواسته های مادی اینطور نیست که انسان ها مساوی با تمام سعیشون، نه، خیلی اوقات چیزهایی را میخواهیم نمیرسیم بهش، نمیدانیم هم چی شد اصلا. یه قواعد بالاتری وجود دارد که اونها داره تنظیم میکند و حاکمیت میکند. اما به هر تقدیر اون که دنیا میخواهد به دنیا میرسد. اینو تأکید میکنم چون در قسمت بعدی چیزی دیگه میگه حضرت باری تعالی، ما فیها ما نشاء لمن نرید. اون مقداری که اراده تعلق میگیرد، اون مقداری که قواعد مادی زندگی اقتضا میکند، خداوند میدهد. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اون کسانی که دنیا رو فقط میخواهند، به خواسته خودشون میرسن. اما بعد از این دنیای بسته‌ای که خواسته اینهاست دیگه ماورای آن خبری نیست. بعد از اون دیگه چیزی نمیاد، نه تنها چیزی نمیآید، اون کسی که دنیا را برای دنیا میجوید و میخواهد، که الان توضیح میدم چرا اینطور میشه، جعلنا له جهنم، بعد این متاسفانه منتهی به جهنم میشود، یصلاها، اندرون جهنم میرود، مذموم، یه مذمتی دارد، مدحور، یه تردی دارد، یه رمده شدنی دارد، یه خفتی دارد. اما و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولئک که کان سعیهم مشکورا. اما اون کسانی که اراده اینها دنیا نیست، اینا مرادشون آخرت است، اینا میفهمن پایان خط چیست، اینها پایان رو میجویند، عاقبت امر رو میدانن آخرت است، دنیا رو یه پلی میدانن برای رسیدن به آخرت، دنیا را وسیله‌ای میدانن برای رسیدن به حیات آخرت. اینا همتشون رو، سعیشون رو، وجودشون رو صرف نمیکنن تماما در دنیا برای دنیا. اینا دنیایی را میخواهند که در خدمت آخرت باشد، اینا رو متصل به اون آخرت بکنند. همان جمله‌ای که همیشه از زبان امیرالمومنین عرض کردیم، الدنیا ممرکم و الاخره مقرکم. اینا معتقدند دنیای مسیر عبوری است، ما تو اینجا کار داریم، سرمایه میگذاریم، بازار است، تجارت باید در این دنیا بکنیم، سودی برداریم، اونگاه برویم. اینجا محل اقامت نیست، بازار، کسی در بازار رخت خوابش رو پهن نمیکند، کسی در بازار چادر نمیزند، اقامت نمیکند، اما در بازار تجارت میکنند، سوداوری دارند، تلاش دارند. کسی در مزرعه خانه نمیسازد، از دنیا مزرعه تا آخره. مزرعه جای تلاش است، جای کوشش است که کشت اون رو باید بعد برداریم. اون چه خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند این عزیزان، اون جمله‌ای که باید مهم گفته بشه قبل از ادامه بحث اینه، اون کسی که دنیا رو، ببینید، کسی که دنیا را برای دنیا میخواهد، یعنی کسی که مطلوبش دنیاست، همین زندگی دنیا، لذت‌های دنیا، کام‌های دنیا، موقعیت‌های دنیا، اگر کسی دنیا را برای دنیا بخواد دیگه کانال نداره، یعنی مهم نیست از چه مسیری بیاید، دیگه فرق نمی‌کنه براش. کسی که مطلوب او دنیاست، از هر مسیری که برای او بیاید دنیا پسندیده است، خواستش میرسد، دیگه فرق نمی‌کنه ثواب است، ناثواب است، زشت است، زیباست، مشروع است، معقول است، این حرفا نداره دیگه، دنیا برای دنیا منصرف از این مسائل است. اما اگر کسی دنیا را برای آخرت بخواهد، اگر کسی مرادش آخرت باشه و دنیا را برای آخرت میخواد، طبعا از مسیری از دنیا باید به آخرت برسد که هماهنگ با آخرت باشد. این دیگه نمیتونه از هر دنیایی استفاده کنه، نمیتوان از دنیای کثیف آلوده، نمیتوان از دنیایی که به زشتی، به ظلم، دنیایی که به تزویر، دنیایی که به دروغ و نیرنگ فراهم آمده است، کسی با عالم آخرت پا بگذارد. اگر مراد انسان آخرت شد، دنیای انسان تسهیل میشه، دنیا کانال خودش رو پیدا میکنه، در مسیری متناسب با آخرت قرار میگیرد. اما اگر دنیا منحصراً برای دنیا شد، خیر، متاسفانه دیگه نه صافی دارد، نه مرز دارد، نه حد دارد، دیگه اینها یتمتعون و یأکلون، میکوشن، میدون، میکوبن، هیچ قاعده و ضابطه و حد و مرزی هم برای اینها دیده نمیشود. اگر این مبنا در ذهن انسان درست بشه، خیلی مسائل درست میشه. پس فرمود در مرحله اول کسی که دنیا را اراده میکند میرسه به خواستش. حتی اینو بگم به عزیزان، در طلب دنیا، کسی که دنیا را برای دنیا میخواد و اعتقادی به بعد نداره، شاید در بعض از ابعاد موفق تر از اهل ایمان هم باشه. اولا چون حدودی نداره، از هر طریقی میتواند دنیا را به دست بیاره، محدود نیست. ثانیاً مثل این که قاعده خلقت هم اینه، خداوند به اهل ایمان اینطور نیست که همه خواسته های مادیشون رو بده، اما به غیر اهل ایمان میده. این ظریف نکته، توجه کنید، سوال ایجاد نشه در ذهن کسی. به غیر اهل ایمان خداوند میده، الان فرمود اجلنا، میدیم که فدس شد. اما به اهل ایمانی که مورد تعلق خاطر خداوندند و خداوند نظر داره به اینها، و ان من عبادی لا یصلحه الا الفقر ولو اقنیته لافسد فی الارض، بعض از بندگان مؤمنش رو که خدا دوست می‌دارد، گاه بعض از موقعیت‌ها را به اینها عنایت نمی‌کند، میدونه اگر به اینها عنایت بشه ممکنه مشکلاتی در کارشون پیش بیاد، لذا بهشون نمیده بعضی از موقعیت ها. اینها همونند که فردای قیامت هنگامی که گسترده میشود سفره عطای الهی، بعد عین این جمله رو در حدیث قدسی داریم که خداوند سبحان به بعضی از اینها میگه بنده من انی استحییتو منک، من خدا امروز، من نمیدونم چه تعبیری بکنم در محضر قرآن، من خجالت دار تو هستم. خداوند میگه انی استحییتو منک، بنده من که در دنیا من تو رو به خواسته های مادیت نرساندم، خیلی چیزها رو میخواستی، اما من حکیم میدانستم ظرفیت تو رو و وضعیت تو رو. من امروز روزی است که حالا آنچه میخواهی به تو میدهم، امروز روزی است که محیط باز است. آیه 35 و 34 سوره زخرف رو بعد برید مطالعه بفرمایید. گاهی میبینید در حق کفار قرآن میگه خانه اینها از طلا باشد، سقفشون چه باشد، فلان باشد، چنین باشد، اما در حق اهل ایمان گاهی میبینید نه، اینا اصلا کانال درآمدشون فرق میکنه، پس یه محدودیتایی دارن، اینا یه فیلترهایی دارن. از اون طرف هم خداوند یه نظاره‌ای به حالشون میکنه، یه توجهی به حال اینها میشه. این طور نیست که خیلی مطلق و بی حساب و کتاب باشد، پس شاید حتی اینم باشه. فرمود اما و من اراد الاخرت و سعالها سعیها، کسی که اراده آخرت میکند و سعی برای آن میکند و هو مؤمن. سه نکته مطرح میشه، فکر میکنم اگر اینا رو بخوام الان بگم دیگه یه قدی خلاصه گفته میشه و حق مطلب ادا نمیشه. سه اصل، یکی نسبت به نیت انسان هاست، دوم نسبت به تلاش و عمل اونها، سوم به اعتقاد و باورشان. این ستا رو کنار هم میگذارد، بعد میگد فعلاوه که اینها کسانی هستند که مشمول چه ویژگی ها و چه الطاف خاصی از ناحیه خداوند سبحان خواهد شد. باشد انشاءالله تکمیل این آیه و آیه قبلی رو و آیه بعدی رو که هر سه با هم است انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده درست، فهم و درک و زندگی در سایه قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند.